رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید
دکتر.
سلام قربان.
خیلی متشکرم و با سپاس از وقتی که من دادید.
خواهش
می‌کنم. علت اینکه من مزاحمتون شدم، می‌خواستم سوالی رو حضورتون مطرح بکنم و بر این مبنا که آیا اصولاً انسان‌ها و مخصوصاً بچه‌هایی که در طول دوران رشدشون با مشکلات با مشکلات روحی و روانی و همینطور مشکلات نظیر تمام مسائلی که ممکنه که توی زندگی برای یه کودک اتفاق بیفته که از لحاظ مختلف اون رو تحت فشار روحی و عصبی قرار بده، اصولا انسانی که در این حالت رشد میکنن و بزرگ میشن، سوالی که از دوست داشتم این بود که اصولا آیا مکانیزم هایی در بدن وجود داره که اینا بتونن بعدا در آینده به نحوی اون مشکلات و ناراحتی رو از خودشون دور بکنن و تبدیل بشن به انسان هایی که تقریبا حالت نرمال و معمولی رو دارن؟ به عنوان مثال اگر که بخوایم نمونه خیلی حادی رو مثال بزنیم، مثلا کسانی که شاهد مرگ پدر و مادرشون بودن یا که در اردوگاه های مثلا اجباری دیکتاتورهای مختلف یا زمان های مختلف به سر بردن، آیا در این مورد اصولا یک میشه تعریف کلی رو در این مورد رای داد یا نه؟
بسیار متشکرم از تلفنتون. من یه توضیح کلی عرض میکنم ببینید که شما این رو در چارچوب پرسشی که داشتید چگونه میبینید. به نظر میرسه که کودک انسانی در یک سال اول بر اساس حس یا سنس یا سنسیشنش زندگی میکنه و احتمالاً عامل هوش هم از چند ماهگی به بعد به گونه ای او رو کمک میکنه که تا حدودی سازگاری محدودی رو که احتیاج داره با واقعیات و جنبه‌های مثبت و منفی بیرون به وجود بیاره و پیدا کنه. از حدود یک سالگی به بعد یه مکانیزم دیگری شروع به کار میکنه که این مکانیزم کوششش در درک واقعیته، یعنی میخواد واقعا دنیای بیرون رو به درستی بشناسه. به بیان دیگه کودک انسانی از حدود یک سالگی کوشش میکنه یه آینه‌ای رو در درون خودش بگذاره تا بتونه بیرون رو در درون منعکس شده و یا انعکاس یافته داشته باشه. به این معنا که اگر فرض بفرمایید شما کسی هستید که بهش محبت میکنید، وقتی که دید به سمت شما بیاد، برای که پیشبینی محبت و لطف از جانب شما رو خواهد داشت، و اگر کسی او رو تنبیه میکنه و اذیت میکنه، به دلیل اینکه این رو بر اساس تجربه و همکنون داره دوباره مشاهده میکنه، به سمت این آدم نزدیک نشه و از این آدم دور نشه. بنابراین به نظر میرسه که مثلا بین 1 تا 6 سالگی یه مکانیزمی در وجود انسان که اساسش بر pleasure and pain، یعنی واقعا درد و لذت هست، راهنمای کودک انسانی است که چه بکنه و چه نکنه. اما این در شرایط عادی و معمولی است که این مکانیزم درد و لذت به او این خبر رو میده که در جهان خارج از واقعیت چه چیزایی رو میتونه انتظار داشته باشه یا چگونه میتونه با اون برخورد بکنه. ولی اگر موارد به صورتی باشه که شما اشاره فرمودید که بسیار شدید هست، درد خارج از تحمل فشار ادامه پیدا میکنه، ناراحتی و آزار به صورتی در میاد که زندگی عادی و معمولی رو مختل میکنه، معمولا در یه چنین حالتی است که اتفاقا اصطلاحی رو که به کار بردید به نظر میرسه انسان به کار میگیره و اون مکانیزم های دفاعی است، یا دیفنس مکانیزم. مکانیزم های دفاعی از ترس فرو ریختن سقف وجود بر روی خود فرد درست مانند ستون هایی هستند که در وسط وجود این آدم کاشته میشن و بعد ساخته میشن و بالا میرن تا بتونن سقف وجودی او رو که زندگانی او هست رو به گونه‌ای در اختیار و کنترل بگیرن. و این مکانیزم‌های دفاعی جز احتمالاً یکی که جنبه مثبت داره، معمولاً بیشترش جنبه منفی است. فرض کنید اولینش که از همون آغاز حدود یک سالگی هم سر کلش پیدا میشه، مکانیزم انکار هست یا دینایل، یعنی فرد کوشش میکنه که واقعیاتی رو که دوست نداره بگه اصلاً وجود ندارن، از چیزی که میترسه بگه اصلاً موجود نیست، اون چیزی که دردآور و رنجآور هست رو کاملاً انکار کنه. این مکانیزمی است که کودک مثلا با بستن چشمش، گرفتن گوشش، حواسش رو به جای دیگه معطوف کردن، به دنیای تخیل فرار کردن و گریختن میتونه داشته باشه. یا فرض کنید مکانیزم جابجایی، یعنی از یه چیزی ناراحته اون رو جابجا میکنه به جای دیگه میبره، یا مکانیزم پروجکشن یعنی فرافکنی، که اینا همون بین یک تا دو سالگی میتونه اتفاق بیفته، به این معنا که کودک آهسته آهسته متوجه میشه که حال درونی خودش و احساس درونی خودش مهم نیست، این بیرونه که اهمیت داره، برای که درد و رنج یا لذت از بیرون میاد و در نتیجه به جای اینکه حساس باشه خودش چه حس و احساسی داره، نگران میشه که دیگران چه حسی احساسی نظری و یا احتمالاً رفتاری خواهند داشت، و به همین جد است که به یک بار زندگیش از این به بعد میشه مانند چشم تا اونجایی که همه رو میبینه غیر از این که خودش رو ببینه. بنابراین ملاحظه میکنید که این مکانیزم ها با بالا رفتن سن میتونه تعدادش بیشتر بشه، تا 15 تا مکانیزم رو میشناسیم. مثلا مکانیزمی که تو بسیاری از جوامع حدود 5 6 7 سالگی همچنان به کار خودش ادامه ده، رشنالیزیشن یا دلیل تراشی است. یعنی من برای هر چیزی میتونم دلیل و بهانه‌ای بتراشم، یه پدیده 1 یا 5 درصد رو 90 درصد کنم و یا عامل 90 درصد رو 2 3 درصد کنم، و در نتیجه یاد میگیرم که چگونه با الفاظ کلمات به گونه‌ای بازی کنم که بتونم به هدف‌ها و منظورهای مورد نظرم برسم. همه اینا در اثر مرور زمان با دو تا حادثه بسیار مهم روبرو میشن. یکی این که آهسته آهسته کاملا ناآگاه میشن، یعنی سابکانشس میشن، به این معنا که من حالا فرافکنی میکنم، انکار میکنم، ولی دیگه حالا ازش خبر ندارم. یعنی من احساس شما رو احساس خودم میدونم، یا احساس خودم رو واقعیت خارجی میدونم، و انقدر در این باره مطمئن هستم که اصلا جای گفت و شنود و یا تردیدی وجود نداره. بنابراین اولین اشکالش درونی شدن و حتی ناآگاه شدنشه. علت دوم و یا عامل دوم با درس کنم، یا مشکل دوم درستر، این هست که واقعیات رو من شروع میکنم به عوض کردن. ما حالا دیگه جهان واقع رو آنگونه که هست نمیبینم. من یه عینک آبی به چشمم زدم که هرچه که قرمزه سیاه میبینم، و در نتیجه قسم میخورم پاش محکم ایستادم، تا آخر هم ایستادم، که آنچه رو که میبینم سیاهه، و آنکه واقعیت این است که عینک آبی من اون شی قرمز رو به من سیاه نشون میده. بنابراین ملاحظه میکنید که این مکانیزم ها وجود خواهد داشت. این مکانیزم ها رو درست مانند ستون هایی بگیرید که یه اتاق رو، یه سقف رو نگه میداره، اما مزاحمتی در زندگی فراهم میکنه، چون جای لازم شما رو در زندگی میگیره. و در بزرگسالی من و شما باید آهسته آهسته این ستون ها رو برداریم، در حالی که پایه رو محکم میکنیم و سقف رو سبک. اگر بتونیم سقف وجودیمون رو سبک کنیم و پایه‌هایی رو که باید دیوارهای وجود ما هستن رو محکم کنیم، آهسته آهسته میشه این ستون‌ها رو برداشت. یعنی من میتونم دیگه مکانیزم انکار رو یا فرافکنی رو یا جایگزینی رو یا دلیل تراشی رو آهسته آهسته از خودم دور کنم و با واقعیت آشنا بشم. بنده متاسفانه به وقت پیام‌ها رسیدم. اجازه بدید از حضورتون خواهش کنم رو خط باشید. حالا با توجه به این توضیح اگر پرسشی هست بنده در خدمتتون هستم.
البته خواهش می‌کنم.